بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 34 عنوانش هست به سوی مرگ، به سوی میقات. یه رابطه‌ای که با افراد داریم میتواند طوری هستی شناسانه باشد که افراد بتواند خود را در ساحت وجود بنمایانند. یعنی خب مشخصه که در ایستگاه وجودی خودشون خودشون عملا مستقر کردن. وقت میگه مشروط بران که ما طوری در میان نباشیم که مانع حضور و ظهور دیگر افراد و دیگر اشیا باشیم. خب طبیعیش اینه دیگه، بخوایم در میدان وجود به میدون باشیم، خب دیگه نمیشه که وجود باشید ولی بقیه هم که در وجود خودشون در صحنه اینها ظهور وجودیشون مد نظر نیاد. دوره کسرت و ماهیت پیش میاد دیگه. میگه که در رابطه‌ای که با افراد داری میتواند طوری هستی شناسانه باشد که افراد بتواند خود را در ساحت وجود بنمایانند. این بیش از اینا بحث میخواد، اما همین مد نظر باشه که افراد اگه بخوان خود را در ساحت وجود بنمایانند یعنی چی پیش میاد. خودی که نسبت به بقیه خود است بازن. چرا؟ چون بقیه هم در نسبت با وجود در میدانن. همین که خودی باشد که در نسبت با بقیه خودی باشد که در نسبت با بقیه وجود است، خب پس در میدان وجود عملا دارد خودش و بقیه را احساس میکنه. بر همین میگه مشروط برای این که ما طوری در میان نباشیم که مانع حضور و ظهور دیگر افراد و دیگر اشیا باشد، چون یعنی اونا هم در میدان وجود باشند. حالا اینا داشته باشیم که گفت که حافظ دیگه دارین تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخاست. حجاب انانیت که برطرف شد جهانی که جهان معناها ظهور میکند. این انتقال این که آدم از وجود همه را در میدان وجود میدان ظهور معناها ببیند و نشانه ها و اجازه میدهیم تا هر چیز خود را در جهان نشان دهد. در آن صورت، حالا اینجاش حساسه، مرگ هم با ما سخن میگوید. چرا؟ به جای آن که آن را تفسیر کنیم که مثلا به علت توقف قلب پیش آمده باشد. میگه نه، میگه وقتی که همواره در میدان وجود نسبت ها در میدان باشن دیگه مرگ اصلا یعنی چی؟ مرگ یعنی این که چیزی غیر از دیروزش باشد. وقتی وجودی شد که دیگه مرگ به معنای دیروزی است که فرداست. دیروز و فردا در میدان وجود دیگه هیچی نیست دیگه. پس باید پرسید به سوی مرگ بودن چیست؟ این نکته مهمی است. ما سوالمون است به سوی مرگ یعنی چی؟ میگویم که خب این تیتنه دیگه، به سوی مرگ یعنی به سوی میقات. اما میقات یعنی چی؟ دوباره به معنای تا آن که آن را به عنوان یک امکان و میقات و یوم الفصل بنامیم. خب اینجا میدونید که حالا اصلا بحثش رو ما داشتیم، حالا بازم باید داشته باشیم و تقریبا خودمون تو متون دینیمون این را داریم مکررن که اما الان قیامتی قائم به همین معناست که در یه میدانی خودش را انسان حاضر کنه که اولا خودش بودن خودش را مد نظر قرار بده. وقت بودنم دیگه اینجا بودن صدرایه سا نبودن ارسطویی، چون بودن صدرایی بودنیست که اینه، حالا به زبانی خودتون کمال است، این معناست، این نشانه است. خب در این نسبت اولین شرط نیست که دیگه بقیه هم در همین میدان حس میشن، عمده این است که بقیه هم در این میدان حس بشن. خب حالا پس با این دید پس همه هستن، کی هستن؟ همیشه هستن دیگه. چیزی به نام مرگ که بخواد به تعبیر خودش بگم که مثلا مردن است به معنای این که یه جوری با یه مشکلی از دست رفته باشه، میگه نه، مرگ به سوی میقات هست با میدان وجود که همواره در این میدان وجود حاضرم. بهش میکنم ما تو معارف خودمون اینا داریم خیلی زیاد که معتقدیم انسانها همواره در نسبت حیات خودشون کنار هم دیگه هستن و این حیات هم همیشه هست. تأکید بعدی نیست که بدونیم در این میدان اگر خودمون رو با همین تعبیری که میگه وجود شناسانه حاضر کنیم و شرطش هم این است که بقیه رو هم در همین نگاه وجودی ببینیم، دیگه مرگ به معنای به سوی میقات معنی میده. چیزی خاصی به نظرم نمیخواد اضافه کنیم. در شماره بعدی میگه که فهم جهان از طریق هستی خود، ما در هر حال شناختی مجمل از هستی خود داریم. قبلا هم این تأکید شد که آن هستی، ما در هر حال شناختی مجمل از هستی خود داریم که آن هستی تا هستی در جهان وسعت دارد. یعنی باز ببینین هرچه پیش میاد مد نظر همون هستیه. خب اجمال بودنش به جهت اینه که خب این که یه جوری غیر هستی که نمیشه شدت پیدا میکنه، بازم در میدان هستی ما خودمون رو میتونیم بشناسیم و از این جهت میتوان گفت ما از طریق هستی خود همواره از قبل فهمی از جهان داریم. همون فهم پیشینی که میگید ببینید چیکار کردید، بحثا داشتید قبلا دیگه که ما اگه یه شناختی اجمالی از هستی خود داشته باشیم، حالا در واقع در جهانم که هستیم با چه نوع هستی هستیم؟ همون هستی که نسبتی با این هست جهان داریم. حالا نتیجه که میگیرد اینه، به همان صورت ارتباط در دستی و نشان یافتن جهان، یعنی جهان نشانه و معنا میشه. ما اینجا دیگه کسرتی که این وحدت و وحدتی که این کسرت باشد رو باش روبرو میشیم. چرا؟ چون دوباره از اول حتی میخونم ما در هر حال شناختی مجمل از هستی خود داریم. عمده اینه که ما نگذاریم این موضوع ازش غفلت بشه که در هستی خودمون خودمون رو حاضر ببینیم. میگه در این صورت در واقع یه نوع جهانی رو ما داریم درش حاضر میشیم وقتی که با هستی خودمون را حاضر بدونیم. نتیجه بعدش اینه که ما از طریق هستی خود همواره از قبل فهمی از جهان داریم. اینا میگن همون فهم پیشینی که ما از جهان داریم، به همان معنایی که جهان دیگه برای ما هست است. خب حالا چه نوع هست است؟ بلکه هستی که شما دارین تو صدرا هستی است که از کمال که جدا نیست، که هست نیست، که یعنی همین جلوات. حالا به زبان هایدگر معنا، به زبان دین جلوات، تجلیات. بعد اینجا مهم است، این غیر از نگاه تئوریک به جهان و غفلت از نشان دیدن جهان است. ما گاهی غفلت میکنیم که جهان را نشان و معنا ببینیم. بگید آره این به جای اینکه جهان و نشان و معنا ببینی دیگه، نه جهان را بگو متافیزیکی میبینین، جهان را براش میگه این لغت تئوری که میگه، یعنی نگاه علمی به جهان، عملا جهان را برای تو هر چیزی را یه چیز میکنه جدای از اون چیز. جهانی که جهان معناهاست، ما حرفمون اینه که توجه به انسانها به معنای هستها با جلوه های مختلف، عملا دیگه همه چیز معنا حساب میشه و فهم جهان از طریق هستی خود فهم یک میدانی است با معناها با نشانه ها دیگه. تأکید برای خودمون هم مؤثر تعبیره که عالم آیاست. حالا با همین دید بشد با افراد صحبت کرد که عموماً جهان آیاتی است با گفتگوهای مختلف که اصطلاحاً شما میگن اسما دیگه، اینجور میشه. حالا بعد میگه که میتوانیم برای همدیگر باشیم، باز تو همون بحث داریم میریم جلو. نگاه وجودی نظر به هستی انسان دارد از آن جهت که انسان یک هستی گشوده است، یعنی هستی از خود بیرون ایستاده و بودن به سویی، همه اینا رو میشناسید، به جهت همین از خود بیرون بودن است که میتوانیم برای همدیگر باشیم، به جای اینکه هر کس دیگری را ماده تصرف خود قرار بدهد. این یه نوع عبور از همون وهابیگری است، یعنی اینکه ما دیگری را تعبیر ببینید میتوانیم برای همدیگر باشیم، یعنی در واقع اون دوگانگی بین سوبژه و ابژه تبدیل میشه به میدان گشوده نسبت به همدیگه. نمیدونم هنوز اینا بگیم دیگه معنا پیدا میکنه که یا نه، که واقعا چه افقی در افق وجود مقدس پیامبرن که المؤمن و مرآت المؤمنه، همه مرآت همدیگر، اما کی میتونه در این میدان باشه که وجودی نگاه کنه؟ وقتی وجودی نگاه کنه میبینه که مرآتش هست. یعنی چی؟ یعنی سعه حضور خودش رو در آینه وجود طرف مقابل میبینه. همه این بحثا باز دوباره ببینید برمیگردید به یک کلمه که ما در انسان اگر هست خودش رو به میان بیاریم همه اینا یه جوری یه معنا بیشتر نداره. بازم من نظرم از کمک میکنه بحث. حالا بریم یه بحثی داریم تو این قضیه، جای تأمل نظری به جهان. به گفته آقای مارتین هایدگر، جهان مجموعه ای از دردستی ها و فرادستی هاست. قبلا داشته. چرا میگه فرادستی ها؟ خب برای اینکه به اعتبار عدم نسبت که با خودش پیش میاد، اگه جهان همش دردستی هاست، به اعتبار آیت، به اعتبار اینکه هست او از هست بقیه جدا نیست. که وقتی رابطه ما با جهان در دستی است که مقام ابزارگونگی آن یعنی جدایی ما با آن محو باشد. در دستی بودن موجودات برای ما مانند نسبتی است که با ماشین سواری داریم. اینا چند بار مثال داریم ولی ببینید نتیجه های خوبی میشه با این مثال گرفتا. خب تا اینجا را قبلا هم دوبار دیگر داشتیم. برای ما مانند نسبتی است که با ماشین سواری برقرار میکنیم. وقتی با تسلط آن را میرانیم همون در دستی ما میشه. ولی اگر این ماشین خراب شود، خب فراپیش ما قرار میگیرد و در اینجاست که تأمل نظری شروع میشود. یعنی خیلی حرف اولیه خوبیه که چطور شد ما تا دیروز داشتیم باش زندگی میکردیم، حالا گذاشتیمش بیرون و داریم بررسیش میکنیم. یعنی در واقع حالا اولین قدم عبور از قرون وسطا به قرون جدید همین جاست دیگه. یعنی قرون وسطایی که به این معنا که هزار سال داشت زندگی میکرد، داشت زندگی میکرد. اینا آقای دکتر اوانی یه بحث خوبی دارد که اینجور نیست که ما متهم کنیم قرون وسطا را. قرون وسطا در مقابل این که بشر خواست که جهان را فرادستی ببینه، سوال برایش اومد یعنی چه؟ یعنی چه من باید چیزی غیر دیروزم باشم؟ بالا بحث سومی پیش میاد، حالا فعلا تا اینجا رو داشته باشیم. پس میگه اولین چیزی که منجر میشه که من جهان را ابزار ببینم یا جهان را بخوام باش یه رابطه یه نظری پیدا کنم اینه که فرادستی نگاش میکنم، در دستی. من چند بار دیگه هم اینو گفتم، شما به نظرم خوب فکر کردین. واقعا این ابتکار فرادستی یا در دستی خیلی ابتکار خوبیه. یعنی ما نمیدونیم میشه چیزی دیگه جاش بگذاریم یا باید بگون چون اینا یه تفکر پشتش هست همین واژه را باید به کار ببریم. یعنی خودمون چیزی از خودمون اختراع کنیم، شاید تفکر را به حاشیه ببریم. اما هنوز مطلب تمام نیست. میگه در اینجاست که تأمل نظری شروع میشود و رابطه ما دیگر رابطه ای نیست که هستی ما با موجودات برقرار میکنند. رابطه ما دیگر رابطه ای نیست که هستی ما. پس چی پیش میاد؟ فکر ما. ما تا دیروز هستیمون داشت رابطه با عالم برقرار میکرد، که اقلش تو بحثای اخلاقی دیگه دارین دیگه، که شما نمیتونید جهان را خدشه دار کنین. اصلا این بحران محیط زیست اینا همش ریشه در وقتی دارید که شما تأمل نظری به عالم کردید دیگه، هستی شما غیر هستی آدم شد و الا ماشاءالله. اینجا دیدیم که ما تونستیم دوباره بگم که جهان مجموعه از فرادستی و دردستی است، و وقتی در دستیست که ما رابطمون رابطه ای چی باشد؟ این باشه که داریم باش زندگی میکنیم. به یه معنا رابطمون رابطه ایست که با بودن خودمون عملا حاضرین در این جهان. آنی که ما اومدیم موضوع رو تبدیل کردیم به این که دیگه رابطمون باش رابطه بودن نیست، اول این علوم متکثره با بحث نظری و اینا شروع میشه و خب حالا پیش میاد حالا چه کار کنیم اینا را شاید همین امروز بتونیم بحث کنیم. یه وقت است که در قرون وسطاییم، یه وقت است نمیتونیم در قرون وسطا باشیم. پس حالا که نمیتونیم در قرون وسطا باشیم، چگونه باشیم که مصیبت‌هایی که سراغ ما میاد بیرون از قرون وسطایی اینا دیگه ما رو در بر نگیره؟ یعنی پس یک قرون وسطایی بگین تا قرن مثلا 14 در غرب، و خودمونم بگید که قبل از مشروطه. یعنی قبل از اینکه اصلا بحث این باشد که ما تحت تأثیر اروپا باشیم و این حرفا، قبل مشروطه. یه وقت است که در فضای مشروطه این، یا بگو از مثلا ناصرالدین شاه، ما قبلش فضامون فضایی بود است که روحانیتمون روحانیتی بود است که روح مردم با مردم عملا یکی بوده است. حالا اینجور بگیم قرون وسطایی که واقعا دیگه داره میخواد بر عالم نظر کنه، دوره این لغت دقت کنید، تأمل نظری داشته باشد. حالا وقتی میخواد بر عالم نظر کند، خب حالا دیگه بالاخره باید بگید که این عالم بالاخره زمین گرده است، گرد نیست. حالا اینا پیش میاد، یعنی اینا با گالیله به عنوان یه روح تاریخی پیش اومد. خب حالا چی کار کنن؟ حالا گالیله رو که نمیشه حذفش کرد که یعنی دیگه یه بشری دیگه اومده است. اینجا هم داشته باشید خودتون. حالا میمونه که چه کار بکنیم. اینجا بود که یا باید که بیاین و به یه معنا خودمون رو در جهان جدید حاضر کنیم، در عین این که دیگه حالا نظر داریم، اما این نظر داشتن را یه فکر برش بکنیم. من چون بعدش عبور از متافیزیک است، من این مقدمه را میچینم تا شما دیگه اینا ببینید به کجا باید برسونیم. حالا یه چیزی پیش اومد، شما خودتون میشناسید، میگن دکارت پیش اومد. یعنی اینکه شنیدن بعضیا میگن در واقع دکارت شروع تاریخ جدید است، به نظرم بد نمیگن. اولین شرطش نیست که شما الحمدلله متوجهید که بالاخره تا غرب یه تاریخ جدید هست یا نیست. رو اینش اول باید جدی فکر کنیم. خب حالا اگه هست از کی شروع شد؟ حالا ما فرض این که با دکارت شروع شد و میپذیریم، اما بعد میگیم که باید به کانت بیشتر توجه کنیم. از این جهت میپذیریم که بالاخره این براش مسئله شد. بالاخره چرا تا دیروز این مسئله نبود که من فکر میکنم پس اصلا یعنی چه؟ شما متن دوباره برگردید ببینید آقا وقتی جهان در دستی است دیگه، من فکر میکنم هستم و من فکر میکنم و جهان هست و هست و نیست، اصلا اینا کجا بود پیش اومد؟ اینا ساده داریم ازش میگذریم. اینا اونچنان در یک معنا زندگی میکرد از بشر که تمام اونچه که خودش بوده از جهان بوده است. حتی تمام اونچه که خودش بوده است همسایش بوده است. این اخلاقی نبود از قضیه. یکی از عرایضی که به نظرم میتونیم با هم دیگه داشته باشیم، اساساً این واژه هایی که ما باش روایت هامون رو داریم الان ازش داریم استفاده میکنیم، در طول تاریخ هم به همین معنا بوده است. من نظرمه که واژه ها الان داره معنای دیگه ای را پیش میاره که روح تاریخی واژه ها این نبوده است. حالا من برای در مورد حضرت کاظم عوض میخوام اینم بگم، چون یخته ظلم دارد به حضرت میشه. ببینین شما یه مسئله که دارید در جریان کاپیتالاسیون، در کاپیتالاسیون حضرت امام میفرماد من چند شب از خوابم نبرده است، آرزوی مرگ خودم را میکنم. خب اینا حالا اینا داشته باشین، چی برداشت کردین؟ شما برداشت کردین که این مرد سلحشور در مقابل یک جریان انحرافی دارد اعتراض میکنه، یعنی یه اعتراض بزرگ بود. حالا اینا وردارید بیارین برای مورد حضرت، آخه بالاخره حضرت کاظم که مفتیمت جانی زندان نکردن که به عنوان یک حماسه سازی که دارد مقابله میکنه. نطمئن هم میدونید که اولیشون رو زندان کردن در همین ناحیه مقدسه، یعنی بعد زورشون نرسید که اووردندش در بغداد، چون بغداد مرکزیت خاص داشت و میخواستن اون آدم های خب. ولی حالا حضرت اینجا که دارن این صحبتشون از اعتراض به زندانه است، اگه که میخواستن فقط قصه خودش نمیگه، مثل یه خانومی که گوشه خونش نشسته داره میگه فایده چیکار کنم دست خودم، این که چرا به گوشه بقیه رسیده است؟ این معلومه یه فراز تو این سخن است. عین همون حضرت امام است بالا منبر که من چند شب از خوابم نبرده است، آرزوی مرگ میکنم، تا بگه آقا فاجعه ای پیش اومده است. خب اینجا هم همینطور. و حالا شما حساب کنید، فرمایش حضرت، یادآوری میکنم به مرحوم امام، اون جریان دزفول بود که خب یه فاجعه پیش اومد، بلدین دیگه که آقای آهنگران خدا حفظش کنه اومد یه شعر خیلی قشنگی خوند، ولی غم و مصیبت توش بود که احمد آقا پیغام میده از طرف امام که به ایشون بگو که ما ملت حماسه ایم. خودش خاطرات خودش ببینید. خب نتیجه بگیرم که تاریخ ها گاهی واژه هاش رو عوض میکنیم. ما تاریخ مسلم اون رو روحیه حضرت امام کاظم یه روحیه است که میخواد یه قصه تقابل رو حکایت کند که اینها در مقابل ما دارن یک مقابله ای میکنن که ما در دل این مقابله تا اینجا واستادیم و این فشارها هم رومون هست، فشار رومون هست و به معنای اعتراض من هرچی فکر میکنم باید بگیریم. حالا اینا مثال زدم برای اینکه این واژه های اخلاقی هم حواستون باشد که حالا این مرشدام که متاسفانه این جمله گرفتن و در مورد حضرت کاظم علیه السلام یه جوری تقلیل میدن شخصیت ایشون. ما گاهی دلم میخواد اعتراض به اینا بشه، حالا مرشدا خیلی شعر بلد نیستن، خود ما باید یه جوری نگذاریم این مسئله تقلیل پیدا کنه. اینا من در همین حد مثال زدم چون باز دلم میخواد رو مسئله روایت ها و آیات این روحیه‌ای که انسان به وسعت انسان ها در کنار انسان ها هست این یه تاریخ بوده است. حالا تو این متن به هر دلیلی دارد اینا بازخوانی میکنه که چی شد که جهان در دستی بود بعد فرا دستی شد. میگه خب وقتی در دستی بود که از این حرفا نبود که ابزارند و نظر بده ما جنسش مشخص کنیم و لاوازیه بیاد برای ما مندلیف بیاد، یعنی پیش اومد. باز دوباره بحث ما این نیست که حالا که پیش اومد بد بود یا نه، نه بحث ما این است که آگاهی داشته باشیم از اون چه که پیش اومد. خب وقت حالا کانت داشته باشید، کانت میخواد همونی که دکارت بگه ده بگه بلدید، ولی من یه تأکید اینجا دارم. خب دیدین که اونم تقریبا داشت با همین دید که عجب، پس ما طوری هستیم که باید بیایم یه بررسی بکنیم جهان را. دوباره برگردیم کجا، به چه معنا بررسی بکنیم که بالاخره این که این شکاکیت به وجود اومده است ریشش چیه؟ حالا اون جناب دکارت گفت من شک میکنم یا من فکر میکنم پس هستم، پس این هستی ما چه نوع هستیست. تو این وادیا بود که هنوز میخواد که دوباره تأکید میکنم پس به چی رسید دکارت؟ به این رسید که عجب، پس ها من در خودم پیش خودم هستم، پس باید که این فکر که میکنم که هستم پس یکی هست که فکر میکنه هست. ببینید این جمله را که حالا بعد میخونید عملا اینجا دوباره هستی که معنای یک شخص است پیش مفهوم یک شخص است پیش میاد. این دوباره همون ابژه کردن و دوگانگیه و دوگانگی بین من و معنام، من شک میکنم یا من فکر میکنم پس هستم. ببینید دیروز چی؟ دیروز اصلا من نمیداد من فکر میکنم پس هستم، اصلا این دوگانگی نبود، حالا این دوگانگی هست. حالا این مسئله را حل کرد یا حل نکرد آخرش دوگانگی سو ابژه شدن خودش پیش خودش منتفی نشد. دکارت ببخشید کانت خواست اینو حل کنه. خب اومد و گفت انسان پیش خودشه. خب اینجا پیش خودش هست یعنی حالا که چی؟ یعنی آخرش باز دوباره همون خودش در پیش خودش است، این بازم ابژه در وسط است. من این متن را میخونم تا بگم حرفی که کنار این قضیه داریم. این شماره 38 شما حالا ازش دست بردارید. شماره 39 رو شما یه بار بفرما.
شماره 39 پس از عبور از متافیزیک. آری باید متوجه بود با عبور از متافیزیک و مفهوم گرایی چه نگاه و اندیشه ای مد نظر می آید، با آن عبور برای آینده چه چیزی را به ارمغان می آورد. راستی چگونه میتوان با عبور از متافیزیک راه با آینده برد؟ متافیزیک چیزی نیست جز وضع یک بنیان یا زیربنایی که بتوان هر چیز دیگری را به آن ارجاع داد، مثل ارجاع عرض به جوهر. دکارت متافیزیک بیرون را که ما ابژه می نامیم به متافیزیک درون و من اندیشنده تبدیل کرد و کانت با نقد عقل متافیزیکی خود عقل نقاد را به جای آن قرار داد، عقلی که متوجه محدودیت‌های خود می باشد و نتیجه فلسفه استعلایی کانت تجویز نوعی درون ماندگاری بود و این در واقع همان متافیزیک است، به همان معنایی که کار متافیزیک دوتا کردن جهان است، جهان ایده ها و جهان تصاویر. در این فضا انسان به حضوری که منجر به ایمان گردد نمی رسد، همانطور که در فضای مفهومگرایی متافیزیک دیروزین ایمان به حقایق به معنای واقعی آن در میان نبود. با توجه به این امر باید به اصالت وجود به معنای حضوری که برای انسان با نظر به وجود پیش می آید اندیشه کرد.
در واقع با هم باید با هم صحبت کنیم. در واقع یادتون باشه من حتی گفتم نمیتونیم در ایمانی که با ابن عربی حاضر بودید، اگه همون جام که دیروز حاضر بودید، این ایمانی نیست که جهان آخرالزمان نیاز داره. یعنی اینقدر برای ما جای صدرا و اصالت وجود مهمه و که شما اون ایمان که حالا بحث این که ایمان است نداریم، این که پس چی باید وسط باشه. خب باز اگه نظرتون باشید ما در بنیان ها به نظرم شماره 38 بود با کانت که بحث کردیم، به نظرمون خواستیم یه بابی مهمی را باز کنیم، ولی هنوزم ما نظرمونه که خیلی بیش از اینا باید با هم صحبت کنیم. خب شما از این مجموعه آیا تا اینجا را حاضرید که بپذیرید که هر جا بالاخره دوگانگی هست متافیزیک هست؟ این اول بحث است دیگه، که خب این بیچ بنده خدا میخواد دکارت که بگه آقا دیگه نه من خودم هستم، بگویم نداری، بگویم من میاندیشم پس هستم. کجا خودت هستی؟ ببینید هسته هست کجا، میاندیشم پس هست کجا، یعنی اول این روشن بشه. خب ها جناب کانت فکر کرد که این حرفی این دیگه مسئله حل است. ببینید دغدغه های عجیبی داشتند اینا. من هنوز این فرمایش آقای دکتر داوری را تو بحثشون که میگن فیلسوف روح تاریخ خودش را گزارش میده، چنگ خیلی حرف اساسی است، از ابن سینا بگیر هر که. شما پس بپذیرید که اگر بپذیریم که دکارت فیلسوفه، خب پس فیلسوف روحی که داره پیش میاده داره گزارش میده، رو بکشید خودش را دیگه قرون وسطا نیست و قرون وسطایی هم قرون وسطایی که 1000 سال انسانها زندگی کردن و ما هم تا قبل از نمیدونم بگم مثلا تا شیخ بهایی هم میذارم جز قرون وسطایی خودمون داشتیم زندگی میکردیم. حالا اینجا شیخ بهایی شما برای شما این همه آثارم میآفریند، ولی در یک حضوریست که دوگانگی دانایی غیر از همون حضور نیست. خب شما این قسمتی که میگم رو فقط از به این جهت تاکید میکنم که قرون وسطای تاریخ هست، نه یک جغرافیا که مربوط به اروپا باشه، مهم برای من نیست. مهم اینه که حالا اونچه که در آینه نگاهمون هست، بالاخره من شک میکنم پس هستم یه چیز جدید چرا پیش اومده است؟ خب برای اینکه تا دیروز اصلا معنی نمیداد، داش ادامه خودش را و سلام. همیشه این مثال قدیمی ها را ما میزنیم دیگه که یارو ریشش قشنگ بلند بوده داشت زندگی میکرد، بعد یکی ازش پرسید رو لحاف میذاری وقتی میخوابی از زیر لحاف تازه شد یه چیزی که حالا اینه بالاخره رو نهاف میذاره زیر لحاف تازه شد که پس من بالاخره میاندیشم پس هستم. یا چرا هستم. ببینید مسئله شد که من هستم را برای مسئله شده است. دیروز چی؟ دیروز هستش که مسئلهش نبود، هستش هستش بود، حالا هستش مسئلهشه. حالا میخواد ببینید که هست یا نیست. خیلی عجیبه. بالاخره به این نتیجه رسید که هر کاری هم بکنم بالاخره یکی هست که شک میکنه، پس هستم. به چی هستم؟ به اون که شک میکنه. ببینید همه اینا را هی تکرار کردیم ها. به همون دلیل که باید روایت را برگردیم بازخوانی کنیم تا یه مواجهه دیگه برش داشته باشیم. من دارم اینا را تکرار میکنم. این چیز عجیبی بود برای این مرد که پس من هستم. اصلا تا دیروز چی بود که تو این مسئله را نداشتی؟ دیروز بحث متافیزیک نبود. به معنای چی؟ دروغ به ما میگن. یعنی بشر در نسبت خودش خودش بود. این که حالا بعد سعی میکرد با استدلال ها ثابت کنه، استدلال ها برای این بود که در همون بودن خودش حاضر باشه. الا این که مثلا بگون بله دوران اسکولاستیک شروع دوگانگی بین، نه اون طور نیست، اما بازم این دیگه جدا میشه. داره دیگه مثلا آکویناس شروع میشه که آکویناس هست که دیگه داره این بحث داره میکنه. خب اما اصل قضیه بالاخره یه دکارت داریم با یه جهان قبلی که مسئلش من شک میکنم پس هستم نبود. این اینو تا اینجا نگه داریم. پس رسیدیم به این که دوگانگی در میان است که من که دارم فکر میکنم که یه هستی هست که اون که من شک میکنم که هستم، پس یکی هست که شک میکنه که هست. خب تا اینجا درست شد؟ تا حدی فکر باید بشه. جناب کانت بلدین دیگه، واقعا چند سال من یادم رفته، چند سال سکوت کامل داشت بعد نقد عقل محضنه تو ذهنم. 14-15 سال، چند سال هرچند. این اولین سوال، این مرد چرا این مدت چی پیش اومده است براش که میبیند که هیچی دیگه نمیتونه بگه، نمیتونه دیروز باشه، نه چیزی برای امروز هست. این مدتی که ساده نیست، یه فیلسوفی که میتونه حرف بزنه دیگه نمیتونه حرف بزنه. دوباره من تکرار میکنم، نمیتونه دیروز باشه. چرا فکر میکرد که با همراهی دکارت عملا میتونه دیروز باشه، در صورتی که خود دکارت هم دیگه نمیتونه دیروز باشه. این با ارادت هم داشت از به دکارت، میدونین که تحت تاثیر دکارت هست. بعد متوجه شد که اینجاست که دیگه اومده از سراغش، که این بنده خدا معلومه که مسئله داشته است. معلومه هم هست که بالاخره یه جوری با هیوم مرتبط بود، از یا با کتابش یا با خودش، من چه میدونم. میگه هیوم منو بیدار کرد از جزمیت. چی بود از جزمیت؟ فکر میکردش که حرف دکارت درسته و دیگه پس ما میاندیشیم پس هستیم. یه مرتبه متوجه شد که نه، این عقلی که اومده از وسط مسئله ما شده است. این کتاب بسیار قوی، بسیار کتاب قوی است، کتاب نقد عقل محض، واقعا دقیقاً یه تاریخی است. من نظرم اینه که یکی از وظایف ما اینه که مسائل کانت را خوب، جلساتی هم داشتیم توی سوها به نام مسائل کانت، چیزا خوبی بود اما جاش انگار خیلی مشخص نبود که ما چرا باید مسائل کانت را کار کنیم. خب حالا من دلم خود هر چیز رو ترجم کنم بحثا، من مایل نیستم دست شدن. خب این مرد بالاخره گفت خیلی خوب، من ببین به اینجا رسید دیگه، که پس من در پیش خودم فقط هستم. تا گفت به جای این که من می اندیشم پس هستم، الان نه دیگه، در پیش خودم هستم. خب حالا در پیش خودم هستم، این متن یه چیز میگه، من نظرم است یه چیز دیگه هم هست. این متن همه یه حرفا نزده است اما فکرم اینجا بزنم. خب من پیش خودم هستم به معنایی که مون تو قضیه، که اگه پیش خودم هستم پس این که من در نسبت با بیرون میخوام رابطه برقرار کنم و بعد میبینم یه سنگی شیشه را میشکنه، اینا چیکارش کنم؟ بیرونم که من نمیتونم باشم. اومد مفاهیم دوازده گانه را پیشا درونی دیگه میگن دیگه پیشینی، خیلی عجیبه فکر کرده است. این اومد اینجا و گفت خب پس باید این یه چیزایی باز پیش من باشه، چون ببینید همه تلاشش نیست که من پس میخواهم پیش خودم باشم. حالا که میخواد پیش خودش باشد میبیند که یه مسائلی دارد که این مسائل رو نمیدونه، نمیخوادم که بیرون باشه دیگه، اون جمله مشهورش که بلد این دیگه، که خیلی دلایلی میخواد بیارد که من فقط میتوانم پیش خودم باشم، از این میخواد یک ذرم عدول نکنه. حالا که میخواد عدول نکنه مسئله میشه. این متن داره میگه که آخرش به هر صورت این که میخواد در پیش خودش باشه، بازم یه نوع متافیزیک وسط میاد. میخونم: و کانت با نقد عقل متافیزیکی خود، عقل نقاد را به جای آن قرار داد. خیلی کاری خوبی این، اما عقلی که متوجه محدودیت های خود میباشد باشد، و نتیجه فلسفه استعلای کانت تجویز نوعی درون چی ماندگاری است، اما سوبژکتیویته، و این در واقع همان متافیزیک هست. چرا؟ به همان معنایی که کار متافیزیک دوتا کردن جهان است. این اومد یه جوری، خیلی باید کانتا بشناسین تا ببینین یه جای دیگه میتونید باشید با کانت. این آخرش بالاخره مرد حسابی، تو گفتی من میخوام پیش خودم باشم، پس این بیرونی که میخوای بگوی که حکایت نداره درو که نمیتونی نفیش کنی، که گفتی من کاری ندارم بهش، من کاری ندارم، من در پیش خودم بودن را محور خودم قرار میدم. به همان معنایی که کار متافیزیک، ببینید این سطرش ازش میپذیرید، میگه و این در واقع متافیزیک هست. به همان معنایی که کار متافیزیک دوتا کردن جهان است، جهان ایده ها و جهان تصاویر. بازم یعنی این صورت هایی که پیش من میاد و من باش فکر میکنم، این آخرش دوتا است. در این فضا انسان ها تا اینجا درست شد. خب حالا عملا شما دغدغه کانت چی بود؟ اینکه من میخوام پیش خودم باشم. چرا؟ هیچ چیزی به نام اینکه من مطمئن باشم بیرونی هست و من میتونم ازش آگاهی پیدا کنم ندارم. بارکلا. خب حالا به نظر شما ما این کانت را دعواش کنیم یا بگم تو یه چیز دیگه میخوای بگوی داری یه چیز دیگه میگوی؟ من همه حرفم اینجاست. این مرد متوجه شد که میخواد یه چیزی بگه که از بت پرستی ابو سفیانی راحت بشه. حالا این مثالم رو ببین یخته، گرفتار سقیفه شد. یعنی کانت بس فرقش نیست که پیغمبرا با اسمت خودشون جلو میرن، فیلسوفا میان، اما گاهی خودشونم با فلسفه خودشون گرفتار خودشون میشن. این چرا اینجا یه مرتبه متوجه نشد که نه، این که باید در جهان خودش باشد، جهانم خودش کند. اون دوتا مقدمه قبلی، بحثه قبلی که انسان در هستی خودش همه چیز معنای خودش میشه، همه چیز در یه معنا و نشانه برای خودش وسعت هستیش میشه. حتی تا اینجا ما رفتیم جلو که دیگران هم یه واجد که با برای هم دیگر باشیم، خیلی عجیبه. خب ما میخواییم بگم که کانت آخر و زمانی بشر را از نظر عقلی که عقلیست که نمیشه ردش کرد با شما پیش آورد. الان برای اینکه مثال سادش کنم، خب پس یه سقیفهی که خود کانت هم درش بی تأثیر نیست، که یا بگوی از جهتی بی تأثیر است، از جهتی بی تأثیر نیست، پیش اومد. تا اینکه یک قدیری، فرق قدیر ما با قدیر قرب نیست که قدیره ما از قبل بود و تونستیم ازش غفلت نکنیم. یه قدیری به وجود اومد به نام هایدگر. هایدگر همون کانته، اما کانتی که قدیرش را حفظ کرد. یعنی چی؟ یعنی اومد گفت که نه آقا، من فقط پیش خودمم، اما همه چیز هم بر در نسبت پیش خودم بودن هستند. چقدر حرف عجیب میشه و این که میگم آخر الزمانیست این تفکر، اما آخر الزمانیست. وقت اینجا چرا شاید من اینجا میگم کانت یه خورده باش تعامل کنین، این که جریان روشن فکری را میتونست تنبیهش نده. مثلا جریان روشن فکری که اولا کانت هم توش نقش داره بلدین دیگه، که اومد و به جای اینکه دوگانگی را نفی کنه، در واقع اصلا جریان تصرف و ورود در جهان و ما باید جهان را در اختیار خودمون بگیریم، که همین که در واقع غرب از خود کانت شروع شد، که کانت اومد کاری کرد که حالا که ما در واقع میتونیم بلدین دیگه اینا را تحمیل کنیم اون چه که در جهان خودمون است بر بیرون، پس بیرون در واقع هیچ واقعیتی ندارد، هیچ معنام ندارد، ما باید هر جور که خواستیم بسازیمش. خیلی بد شد، جهنمی شد این فکر و در واقع گرفتار شدیم. این که من یکده رو این موندم بخواستم بگم این چیز عجیبیست که وقت بگذارید روش، که ما باید در این حضور اصیلی که کانت با خودش دارد و کتاب بزرگ نقد عقل محض نوشت، خودمون را یه جوری رابطه برقرار کنیم. وقت من مجبور است که دغدغه داشته باشه، دغدغه هاشم که میدونیم که کتاب اولش اومده است میگه عقل نمیتونه کافی باشه، کتاب دومش چیا بحث میکنه؟ بحث سومش هنر است، یادم رفتم چیا؟ باریکلا اخلاق. اصلا چرا مجبور میشه که اخلاق، یادم، خیلی بیچاره شد از دست خودش که اخلاق چاره نداره، باید بچسبونه به خودش این رو، در صورت که میتونست کانتی باشه که هایدگر میگه. این دوتا شماره قبلی یا سه تا شماره قبلی که بخون ببینین، شما در جهان هستید، همه چیزم براتون هستش، هست هستشم که معناست و نشانه ها، و ما با هست هر چیزی نسبت هست خودمون رو باش برقرار میکنیم. اینجاست که عذر میخوام خیلی طول کشید، یعنی آخر الزمان، یعنی آخر الزمانی که میشه اصیل بود. و عجیبه که تو دل همین کانت آخر الزمان ظلمات هم میشه به وجود بیاد. حالا با این بحث نقد و بررسی هایی که میتونیم بکنیم، به نظرم بابی باز شد که ما جای هایدگر رو از این جهت بزرگ میدونیم. دیدیم دیگه که اومد در واقع تو دل کانت همه چیز را در یه هستی به وسعت اینکه همه چیز معناست و در دستیست و همین حرفا که دیگه بلدین. پس سعی من این بود که جایگاه این صحبت ها را بتونم یه جوری روشن کنم. ببخشید.